ساعت 1 بامداد پاییز اینجا و این صدا انتخاب شما رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. بسیار متشکرم بابت حمایت هاتون، پیام های مهرآمیزتون. امیدوارم که تا 6 بامداد اگر بیدار هستید در این بامداد پاییزی همراه ما باشید. وقتی عشق لبخند میزند، قسمت سوم تقدیم می شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
وقتی عشق لبخند می زند، نوشته سهیلا خدادادی، با بازی هنرمندان رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست، صفا آقاجانی، راضیه مومیوند، شمسی صادقی، سعیده فرزی، اکبر مولایی، شهریار همزیان و محمد سعید سلطانی. کارگردان صدرالدین شجره، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی. بخش سوم،
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، در قسمت‌های قبل شنیدیم که ایلیا علوی پس از سالها زندگی در سوئد به ایران میاد و مورد استقبال مرتضی قرار میگیره. پدر مرتضی از دوستان همرزم پدر ایلیاست که سالها پیش در جبهه شیمیایی شده و گفتیم که ایلیا در هتلی در محله قلهک مستقر میشه. اون از پنجره اتاقش در هتل چشمش به کوچه بنبست میفته که خاطراتی کمرنگ و در ذهنش زنده میکنه. نیروی درونی ایلیا رو از هتل به اون کوچه میکشونه و وارد کوچه میشه و ساعتها به خونهی که در انتهای کوچه بنبسته خیره میمونه. ساکنین خونه به گمان این که ایلیا قصد مزاحمت داره اونو به پلیس معرفی میکنن، اما وقتی بیگناهی ایلیا ثابت میشه صاحب خونه رضایت میده و ایلیا آزاد میشه. همچنین شنیدیم که در مدتی که ایلیا در هتل بود کتابهایی از طرف فردی ناشناس به دستش میرسید، کتابهایی درباره دفاع مقدس از نویسندگان مختلف. اون نمیدونه چه کسی این کتابها رو برای ایلیا میفرسته. مرتضی و ایلیا در هتل سرگرم صحبت درباره کتاب‌ها و موضوعات اونا بودن که مادر مرتضی با اون تماس میگیره و به اون میگه که حال پدرش بد شده و اونو به بیمارستان بردن. و حالا ادامه ماجرا رو با هم میشنویم.
مرتضی چی شد؟ حال پدر چطوره؟
بد نیست، دکترش گفته خدا رو شکر خطر رفع شده. آه. اما باید خیلی مراقب باشیم.
باز هم به خاطر همون شوک عصبی حالشون بد شد؟
آره، هم شوک عصبی هم آلودگی هوا.
آقای حیاتی باید خیلی مواظب سلامتیشون باشن. منم تو این هوا دارم احساس خفگی میکنم.
آره، ولی باور کن اگه با سختگیری های من و مادرم نبود بابام پاشو تو بیمارستان نمیذاشت.
عجب.
شاید برای من یا تو خنددار باشه، ولی اون با این درد عشق میکنه.
یعنی چی؟
یعنی هر وقت حال بابا بد میشه در جواب همه اعتراضای ما میگه از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم.
به نظر میرسه این حرف دل خیلی از اونایی که تو جبهه زخمی شدن. نه؟
آره، پدرم تو این 25 سال با مرگ زندگی کرد ایلیا.
چرا اونو خارج از کشور نبردین؟ شاید درمان میشد.
فایده نداشت. چندین بار از طرف دولت اعزامش کردن آلمان، یکی دو بارم فرستادنش فرانسه، اما دکترای اونجا هم همون جوابی دادن که دکترای اینجا گفتن.
یعنی هیچ راهی برای درمان نیست؟
متاسفانه نه. بخشی از ریه های بابا به خاطر استنشاق گازهای سمی از بین رفته و قابل ترمیم نیست.
این خیلی بده، خیلی خیلی بده که آدم یه عمر نتونه راحت نفس بکشه.
ما که باهاش زندگی میکنیم میدونیم یه نفس راحت برای جانباز شیمیایی چه ارزشی داره.
پدر من چیه مرتضی؟ پدر من چطور تو جنگ کشته شد؟
دلم میخواد پدرتو به حرفای بابام بشناسی.
خیلی دلم میخواد آقای حیاتی رو ببینم. نمیدونم تو این شرایط میشه بابا تو دید یا نه.
آره، وقتی بهش گفتم ایلیا بیرون از اتاقه، ازم خواست بیام ببرمت پیشش. اونم خیلی دلش میخواد زودتر تو رو ببینه.
خب پس من آمادم، سر و وضعم مرتبه.
عالیه، از این بهتر نمیشه.
دکتر نگفت آقای حیاتی کی مرخص میشه؟
فکر میکنم تو امشب رو باید بیمارستان بمونه. دکتر میگفت روزایی که هوا آلوده است به هیچ عنوان نباید از خونه بیرون بیاد. بیا رسیدی، اتاقش همینه. بفرمایید. اینم آقای رسول حیاتی، سردار دلاور جبهه ها.
سلام آقای حیاتی، من ایلیا هستم.
ایشونم آقای ایلیا علوی، گلپسر شهید علی علوی.
سلام پسرم، بیا یه جلو ببینم. خوبی پسرم؟
خوبم.
الله اکبر، تو چقدر شبیه علی هستی. این همه شباهت بذار بخلص کنم. مرتضی گفته بود خیلی شبیه پدرت هستی، اما فکر نمی کردم تا این اندازه. کاش علی هم زنده بود و امروز به سرشون میدید که برای خودش مرد شده.
بابا تو رو خدا مراقب باشی، یه وقت حالتون بد میشه.
من نمیدونم چی بگم، فقط نمیخوام حال شما بد بشه آقای حیاتی.
من حالم خوبه، فقط هنوز از این همه شباهت حیرونم.
من خیلی متاسفم که چند روز قبل تشریف آورد این هتل دیدن من، اما من نبودم. یه جورایی خودم رو تو اوت کردن بیماریتون مقصر میدونم.
مهم نیست. من و این بیماری مثل دو دوست قدیمی میمونیم، گاهی اوقات هم سر به سر هم میذاریم. مرتضی بهم گفت چه اتفاقی برات افتاد. حالت چطوره الان؟
خدا رو شکر خوبم.
مشکلی که نداری؟
نه.
حالا هوای ایران بهت سخته یا نه؟
خوبه، ولی مثل این که این هوا با ریاهای شما سازگار نیست.
ای پدر سلواتی، تندری را میافتی.
بابا تو این چند روز بازم یه تعداد کتاب به دست ایلیا رسیده.
و هنوزم معلوم نیستون کتاب از طرف کیه، درسته؟
بله، یکی از پرسنل هتل اون کتاب ها رو برای من میاد.
خیلی عجیبه
آقای حیاتی، هرچند میدونم این روزا وضع جسمتون خیلی مساعد نیست، اما دلم میخواد درباره پدرم و زندگیش بیشتر بدونم. دلم میخواد بدونم اون که بود، چطور زندگی کرد، چه اعتقاداتی داشت، چطور کشته شد. ولی از طرفی هم دلم نمیخواد که با حرف زدن حال شما بد بشه.
حرف زدن درباره علی منو خوشحال میکنه پسرم. راستش من اولین بار علی رو تو خرمشهر دیدم، سال 59 بود. میگفت تازه یه هفته است که از سوئد به ایران اومده. یادمه بهم گفت وقتی شنید عراق به ایران حمله کرده دیگه نتونست تو سوئد بمونه و اومد ایران و خیلی زود به جبهه اعزام شد.
اون موقع بابام چند سالش بود؟
درست هم سن و سال الان تو، خیلی شبیه تو. فکر میکنم 35-6 سالش بود. میگفت یه پسر 4 ساله داره، خیلی از تو تعریف میکرد. همه یه فکر و ذکرش موقع بیکاری هر صدم در برای تو بود.
اما من بابامو به یاد نمیارم، هیچ تصویری از بابام تو ذهنم نیست، چون از وقتی که خودمو شناختم با مادرم زندگی میکردم. البته مادرم گهگاهی از پدرم برام حرف میزد، ولی نه اونقدر زیاد، چون فکر میکرد ممکنه من به سرم بزنه بخوام بیام ایران. آقای حیاتی، من
تو چی پسرم؟
بابا ایلیا خیلی دلش میخواد بره سر مزار پدرش. منم
نگران نباش، من خودم همه چیزو به ایلیا میگم. الان وقت مناسبی برای این کار نیست.
چیزی هست که من باید بدونم.
تو خیلی چیزها رو باید بدونی.
خب یکیش این که پدرم چطور کشته شد.
حالتون خوبه بابا؟
آره خوبم خوبم خوبم. ایلیا جان، من همه چیزو درباره علی برای توضیح میدم، مخصوصا این که اون چطور شهید شد. قول میدم به محض این که از بیمارستان مرخص شدم هر ستایی با هم داریم به اشتزار.
مامانه؟
مرتضی تو رو خدا به مامانت بگو من حالم خوبه، بگر نمیاد اینجا بیمارستان میذاره رو سرش. خودت دیدی که به زور رازش کردن.
چشم بیرم به حیاتی، اما به شرطی که ماسک اکسیژن رو بذارین و یه دل سیر استراحت کنی.
خیلی خوب، چشم این هم هست. حالا به مامانت بگو که من حالم خوبه خوبه.
پس منم میرم بیرون آقای حیاتی، بعد با هم صحبت میکنیم. شما خوب استراحت کنید.
خب منم برم بیرون به تلفن جواب بدم. فعلا با اجازه.
با اجازه.
بفرم آقا ایلیا. اینم بهشت زهرا، اینجا هم گلزار شهدا.
یعنی بابام اینجا به خاک سپرده شده مرتضی؟
عجله نکن ایلیا. یا
کاش شما این همه راه با من نمی اومدین آقای حیاتی. وقتی سرفه میکنی من ناراحت میشم.
اگه بابام همراهمون نباشه اون وقت کی میخواد از آقای علوی برات صحبت کنه؟
من حالم خوبه. بریم بریم زیر سایه اون درخت بشینیم تا من حکایت علی رو براتون بگم.
اینجا یه حس خاصی به آدم میده، سکوت عجیبی داره.
میگم ایلیا، مثل این که تو رابطه خوبی با حواس پنجگانت داره.
چطور مگه؟
چون خیلی با حس طرف میزنی و دل به دلش میدی.
من با حسم زندگی میکنم مرتضی.
آفرین.
چون حسم هیچ وقت بهم دروغ نمیگه. همین حس منو به ایران کشون، همین حس منو تا اون کوچه بن‌بست برد، همین حسم بهم میگه که سکوتی اینجا پر از فریاده.
حق با ایلیاست. من وقتی میام گلزار شهدا حس خاصی بهم دست میده، یه جورایی آروم میشم. شاید هم از دنیا و دلبستگیاش جدا میشم.
خیلی مشتاقم بدونم قبر پدرم کجاست.
من و علی همیشه و همه جا با هم بودیم، تا اینکه سال 61 تو عملیات بیت المقدس خرمشهر رو آزاد کردیم. همه ما خوشحال بودیم و علی از همه خوشحالتر. فکر میکردم با آزادی خرمشهر علی به سوئد بر میگرده، اما بر نگشت. اون میگفت تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشه تو ایران میمونم و مبارزه میکنه. میگفت نیروهای بعثی تو خیلی از جبهه‌ها هنوز تو خاک ایران هم. میگفت نباید تا بیرون رفتن کامل دشمن از کشور دست از مبارزه برداشت.
پس اون یه مبارز واقعی بود.
آره آره. یه مبارز که با تمام وجود برای هدفش می جنگید.
اینطور که بابا میگه شجاعت شهید علوی مثال زدنی بود.
از هیچ چیز واهمه نداشت. علی بود و ذکر یا حسین و یه روحیه خسته ناپذیر.
شما چه مدت با هم بودیم؟
تا لحظه شهادت علی.
چه سالی بود بابا؟
62.
یعنی قبل از شیمیایی شدن شما؟
اره. سال 62 وقتی شروع شد که هممون منتظر یه عملیات همه جانبه بودیم، عملیاتی تو منطقه شوش و کرخه. اول فروردین ما همه خودمونو برای حمله آماده می کردیم تا اینکه روز دوم فروردین عملیات فصح المبین شروع شد. یکی دو ساعت از شروع عملیات گذشته بود که من و علی از هم جدا شدیم. پسماندگان یا زهرا می گفتن و جلو می رفتن. به لطف خدا تونستیم تو عملیات فتح المبین منطقه شوش و کرخه رو آزاد کنیم و دشمن رو از منطقه خوزستان عقب برونیم. حوالی غروب دلم هوای علی رو کرد. خیلی دنبالش گشتم، از هر کسی سراغش رو می گرفتم. ولی خبری نبود.
آقای حیاتی حالتون خوب نیست؟
نه 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 چیزی نیست، چیزی نیست. آره آره، همینطور که داشتم دنبال علی میگشتم یکی دو تا از بچه های تخریبچی رو دیدم که با بغض نگاه میکردن. اونا از رابطه صمیمی من و علی خبر داشتن. از نگاهشون به خودم لرزیدم، فهمیدم برای علی اتفاقی افتاده. اولش زانوام سست شد، بعد یادم اومد که علی شجاع‌تر از این حرفا بود. یکی از اون بچه ها بود که از سمنان اعزام شده بود، خدا رحمتش کنه، سرش انداخت پایین و بهم تسلیت گفت. گفت علی و دو سه تا از بچه های دیگه وارد یکی از سنگرهای عراقی شدن، اما قبل از این که از سنگر بیان بیرون به آتیش توپخانه سنگر رو منهدم کردم. علی پیش خدا از من عزیزتر بود. علی رفت پر کشید. اون شب خواب به چشمم نیومد، باور نمی کردم شهید شده باشه. فرداش رفتم سراغ بچه های تفحص، اونو گفتن متاسفانه روزی فلاک چیزی از علی باقی نبوده.
یعنی میخوام بگیم
آره پسر، آره پدرت شهید شده بی اون که هیچ نشونی از خودش باقی بذاره. علی با همه وجودش به آسمون پر کشید و جز یه پلاک چیز دیگه ازش باقی نمونده.
خدای نه
ایریم
بده تنها باشه مرتضی جان، روزه با خودش خلوت کنه. دیر یا زود باید با این حقیقت مواجه می شد.
نمیدونم دلم میخواست جایون باشم یا نه.
من کجا و علی کجا؟ من لیاقت شهید شدن نداشتم، اگه هنم اون روز باید پا به پای علی پیش میرفتم و همراه علی وارد اون سنگر میشدم.
چه حرفیه که میزنیم بابا؟
اما پاداش من کمتر از پاداش اون است. من هنوز زنده ام و دارم زندگی میکنم کنار همسرم، بچه هم. هنوز آرزوهای ریزو درشت دارن.
اونا به همه آرزوهاشون رسیدن، به عشقشون، به خداشون.
حالا میبینی فرق من و شهدا چیه. من یه دنیا آرزوی دنیایی دارم و اونا یه خدا رو دارن که همه چیزشونه.
فلنشیم ما فلنشیم بریم سر مزار شهدا، یه فاتحه بخورین کارتون بهتر شه.
مرتضی.
بله بابا.
لیلیا رو هیچ وقت تنها نذار.
چرا اینو میگین بابا؟
چون میدونم خواست علیه.
چشم، خیالتون راحت باشه. حالا بلند شین بریم سر مزار شهدا فاتحه بدیم.
یا علی.
کیه؟
سمیعی هستم آقای علوی، در وا میکنی؟
آه اومدم.
سلام خانم سمیعی.
سلام پسرم، خوبی؟
ممنونم.
این بسته بازم مال شماست.
مال من؟ حتما بازم کتابه.
حتما.
کاش میدونستم این بسته رو کی برام میفرسته. خانم سمیعی، شما تا حالا ندیدین کی این کتابا رو میاره هتل؟
نه، چون مسئول پذیرش هتل این بسته ها رو میگیره و میذارشون بخش امانات. منم میرم و مال هر کسی رو برمیدارم میبرم میذارمش تو اتاقش. این بسته هم مثل که دیروز اومده هتل.
پس هنوز سهمیه کتاب امروز نرسیده؟
نه نرسیده.
لطف میکنین اون پای مراقب باشین ببینین کی این کتابا رو میاره.
براتون مهمه؟
آره خیلی مهمه.
باشه، این بار سعی میکنم حواسم رو جمع کنم. فعلا با اجازه.
ممنونم خانم سمی. ببینم این چیه. بابا نظر کیه؟
من علی مرتضا.
اومدم. سلام مرتضا.
سلام.
سلام آقای حیاتی، چه خوب که شما هم تشریف آوردین.
این موقع که مزاحم نشدین.
نه به هیچ وجه. بفرمایید بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید تو. ببخشید اینجا جای کافی بر پذیرایی نیست، لطفا بشینید روی مبل آقای حیاتی.
بفرمایید.
ممنونم. این همه کتاب تو این اتاق چیکار میکنه؟
همین یکی دو دقیقه به پیشم یه سری کتاب جدید باز به دستم رسید.
اتفاقا همین که خانم سمیعی دیدم حد زدم برات کتاب آورده.
این کتابا همشون درباره جنگ و جبهه و خاطرات اونایی که تو جبهه بودن. بابا نظر، دعا، این یکی من زنده ام، سه مزار برای یک شهید، پوریای ولی، موحد.
درسته، موضوع همه این کتابا دفاع مقدسه، ولی سوال اینجاست که اون کیه که این کتابا رو برات میفرسته؟
واقعا نمیدونم، خودم هم پاک گیج شدم.
مسئله اینه که این کتابا کتابای خیلی خوبی هن. شاید این یه توفیق اجباریه که نصیب ایلیاش بوده تا این کتابا رو بخونه.
پسرم اون کتاب بابا نظر رو میدی به من؟
بله بفرمایید.
یک دفعه دیدم یکی از تانک های عراقی از آن طرف بالا آمد و شلیک کرد. گلولهش به زیر پایم خورد، سرم سنگین شد. اول حس کردم سرم از بدنم جدا شده است، منتها چون گرم هستم متوجه نیستم. بیسیمچی من که اسمش جاجرم بود صدایش بلند شد و گفت حاجی شهید نشده بچه ها، بروید جلو، حاجی یک مقداری خراش برداشته. یادش بخیر، حاجی ها نظر نجات.
شما نویسنده این کتاب رو میشناسین؟
تو جبهه هیچ کس غریبه نبود، همه هم دیگر رو میشناختن. حاجی ها نظر نجات هم یکی از اونایی بود که همه میشناختنش.
ببخشید. الو
سلام آقای علوی.
سلام خانم سمیه، بفرمایید.
یه آقایی برای شما با موتور یه بسته آورده، میتونین با عجله خودتون رو برسونید؟
بله بله حتما، ممنون. خانم سمیه بود.
خب
میگفت اون کسی که کتابا رو میاره الان تو لابی هتله.
منتظر چی هستی؟ رو بیا بریم.
بریم بریم. با آسانسور بریم؟
نه بابا، دو طبقه بیشتر نیست، با پله بریم.
خدا کنه بتونیم بهش برسیم.
خوش به خانم سمی میگفتی سرشو گرم کنه تو ما برسیم.
شاید خودش این کارو بکنه، چون بهش گفتم برام مهمه بدونم اون کسی که کتابا رو برام میفرسته کیه.
این هم از لابی هتل. بکو خانم سمی کجاست؟
وای دیر اومدین آقای علوی، سوار موتور شد رفت.
عجب، متوجه نشدین که بود؟ اسمش چی بود؟
پیر بود؟ جوان بود؟
اینطور که معلومه اون مرد فقط مأمور اداره پست بود، بسته رو به مسئول پذیرش تحویل داد، امضا گرفت رفت.
بازم یه بسته دیگه.
بله بازم کتاب. بفرمایید، بخواستم واسهتون بیارم بالا.
ممنونم،
بریم بالا. این همه دویدن بیفایده بود.
ما هر روز داره پیچیده و پیچیده تر میشه مرتضی.
در عوض صاحب یه کتابخونه درست حسابی شدی. بسی حالا چند جلد کتاب به دست رسیده؟
حدود 80 جلد.
همه رو خوندی؟
هنوز که نه، خیلی عقبه. با این سرعتی که برام کتاب میرسه من نمیتونم.
مهم نیست، ببینم تو به هیچ کی مشهود نیستی.
من ایران کسی رو نمیشناسم که بخوام بهش مشکوک باشم.
خیلی عجیبه، این آدم کیه؟
قد با عجله پایین رفتیم که یادمون رفت در اتاق ببندم.
چی شد بچه ها؟
هیچی بابا، مأمور اداره پست بود.
یعنی این کتابا از طریق پست میرسن هتل؟
اینطور که خانم سمیع میگفت مأمور پست کتابا رو میاره و به مسئول پذیرش هتل تحویل میده.
مهم نیست، بالاخره ما میفهمیم کتابا رو کی و برای چی میفرسته.
امیدوارم.
ببخشید. الو بفرمایید، خودم هستم. شما سربان نعیمی؟ خب خب بله بله بله، ایشون الان پیش من هستن. کی؟ نه نه کی؟ و متاسفانه نمیشناسم ایشون. باشه باشه، ما الان میام کلانتری. ممنون، خداحافظ.
کی بود بابا؟
سربان نعیمی.
نعیمی؟ همون افسانه‌گربان اون کلانتریه که منو بازداشت کرده بود؟
آره خودشه.
چیکار داشت؟
سر در نمی بردم، میگفت الان یه خانم تو کلانتریه و اصرار داره که آقای علوی رو ببینه.
منو؟
آره.
خب اون کی هست؟
نمیدونم، سربان نعیمی میگفت اون خانم کار مهمی باهات داره.
آخه با من؟
آره.
ولی من که کسی رو نمیشناسم.
خدا به خیر کنه. بچه را بیفتیم، شاید اون خانم یه سر نخ باشه. را بیفتیم.
بریم.
شب بخیر همراهان محترم رادیو نمایش. قسمت سوم نمایش وقتی عشق لبخند میزند به شما تقدیم شد. امیدوارم لذت برده باشید. همچنان همراه شما هستیم روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز با سامانه پیامکی 301075. خوشحال میشیم نقد ها و نظرهای شما رو در مورد برنامه های رادیو نمایش بشنویم و دریافت بکنیم. از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا از طریق ارسال پیامک به همون شماره 301075 یا نوشتن و ثبت کردن نظرهاتون در پایگاه اینترنتی رادیو نمایش به نشانی radionamayesh.ir. در ادامه برنامه‌ها و نمایش‌های این بخش رادیو